بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره واجب تعبدی و توسلی بود و به این نکته رسیدیم که مرحوم شیخ مطرح کرده بودند، به تبع بسیاری از بزرگان دیگر هم اشاره کرده بودند که اخذ قصد امر در متعلق اوامر محاله. معنای سادش اینه که من اگر به شما بگم نماز بخون به این نیت که من بهت گفتم، نماز بخون به قصد این که من بهت گفتم، این نمیشه. چرا نمیشه؟ به تعبیر حضرت امام یک ادله ای اقامه شده که امتناع ذاتی رو بیان میکنه، یه ادله ای هم اقامه شده که امتناع بالغیر رو. ادله ای که امتناع ذاتی رو بیان میکنه سه دلیل امتناع ذاتی رو میگن. اولین اون ادله عبارت بود از تقدم و شیء علی نفسه. برای تقریر تقدم و شیء علی نفسه سه تقریر ارائه شده بود که سومینش از آن مرحوم آقای ناینی بود و مفصل در رابطه باهاش صحبت کردیم. پس سر بی صاحب نتراشیم، بدونیم کجای بحثیم. داریم ادله محال بودن اخذ قصد امر در متعلقات اوامر رو بررسی میکنیم. دلیل اول تقدم الشیء علی نفسه بود که تم. دلیل دوم رو از امروز بررسی میکنم. دومین دلیل که ظاهرا متعلق به استاد مرحوم آقای بروجردی است و معلومم نیست کدوم یکی از اساتیدشونه، چون مرحوم آقای بروجردی این دلیل رو تحت عنوان اینکه یکی از اساتیز ما قال بعض اساتیزنا مطرح کردند. مرحوم آقای بروجردی هم شاگرد مرحوم آخونده، هم مرحوم ظاهرن فشارکی رو درک کرده، هم یه مدتی در اصفهان بوده و درس سری از علمای بزرگ اصفهان رو رفته. بعد ایشون در عنفوان جوانی هم بوده که پدرش احضارش میکنه و از نجف ایشون میاد به بروجرد، که مرحوم آقای آخوند دو تا نامه داره به پدر آقای بروجردی، خیلی خوندنیست. بهش میگه نه اینو بذار بمونه، این فرد چجوره چجوره و این استعداد درخشانی داره، این مجتهده، این چه تأثیرات عمیقی در آینده میتونه داشته باشه. اما پدره دستنها بوده، بالاخره بعد از اینکه هم اصرار میکنه در نهایت به آقای بروجردی میگه برگرد. زن مرحوم آقای بروجردی هم برمیگرده، میره به بروجرد. بروجرد میرن، معروفه که ایشون اول که میره اصول شروع میکنه، میبینه خب این کسایی که میان با درس نمیفهمه، فقه شروع میکنه، میبینه الاشکال الاشکال، بازم اون چیزی که ایشون میخواد بگه میگه خب رجال شروع میکنه، رجال شروع میکنه، رجال هم قصه است. زراره رفت پیش محمد ابن مسلم، با هم رفتن پیش یونس ابن عبدالرحمن و از اونجا رفتن خدمت امام صادق، قصه است. خوب هم بوده، اینا میمدن کسایی که اونجا بودن میشستن و لذایشون دفاتر رجالشو همه رو در اونجا نوشته. که اتفاقا هم در دوره‌ای که مرحوم آشق عبدالکریم قوم بودند و بعد به رحمت خدا رفتند که قوم یه نظم و نسقی گرفته، سالهای بعدش به احتمالاً که تقریبا میشه گفت قطعا سالهای بعدش، سالهای مثلا دهه 20 یا دهه اوائل دهه 30، یک دو نفر از شاگردان امام مرحوم آقای مطهری و اینها میرن به بروجرد. یعنی شهرت آقای بروجردی به گونه‌ای بوده که تابستان میرن از قم محضر ایشون و درس ایشون تو بروجرد شرکت میکنن. بعد که برمیگردن به امام میگن، بالاخره ایشون اینجوره و شهرتش میاد. اونی که معروفه مرحوم آقای منتظری و مرحوم آقای مطهری رفته بودن از قم به بروجرد و درس ایشون رو درک کرده بود. بعد که برمیگردن این سالها اتفاق میفته. این قضیه میشه تا فوت مرحوم استبولسن در 1325. مرحوم آشق عبدالکریم 1315 فوت کرده که مرحوم ناینی هم 15 است، آغازی ها و مرحوم آقای اصفهانی 20، مرحوم سید 25. همون اوانی که مرحوم سید بر رحمت خدا میره، خب نظام مرجعیت هم چون مرحوم سید یه اقتدار کامل داشته، همه چی در سیطره سید بوده، هنوز نظم و نسق مشخصی نگرفته، مرحوم آقای بروجردی مریض شده و اومدن به تهران، بیمارستان فیروزآبادی تهران بستری میشه. از قم یه عده میرن دیدن ایشون، ببخشید قبل فوت مرحوم سید آقای بروجردی احتمالا قم میاد، الان یه لحظه ممکنه نظر تاریخی هم قبیلشی، ایشون میاد و امام اصرار به شدت وسیع که مرحوم آقای بروجردی رو بیارن قم، و یکی از رفقای امام مرحوم آشمم حسین بروجردی پدر داماد امام، ایشون نقل کرده که امام ما رو نشوند و شب تا صبح نامه می نوشتیم. اون وقت هم فوتوکوپی اینا که نبود، باید دستی می نوشتن به علمای بلاد، که صبح اول وقت رفتیم اول انداختیم تو صندوق پست که ببرن بدن به علمای بلاد، که علمای بلاد از آقای بروجردی بخوان که آقای بروجردی بیاد قم. نامه های میارن، امام هم میرن تهران، خیلی اصرار میکردن چون هم به فضل ایشون اعتماد داشتن، هم بالاخره ایشون معتقد بود قم باید یک عالم درجه یک توش بیاد. البته تو اون دوره هم مرحوم آقای صدر هستن، مرحوم آقای خونساری، هم مرحوم آقای حجت که بهشون میگن علمای سلاس تو قم هستن، ولی امام آقای بروجردی رو میارن. آقای بروجردی در نتیجه میان قم، مرحوم آقای بروجردی میان قم و دیگه مقیم میشن تو همین کوچه‌ای که الان منزل آقای گلفایگانی هست، روبروش این خونه رو میگیرن براشون، بیرونی و اندرونی اینجا میشه بیرونی مرحوم آقای بروجردی، که دیگه تا 1140 یه مرجعیت علل اطلاقی هم در جامعه ایران به خصوص و بعضی از کشورهای منطقه پیدا میکنن. البته افغانستان شاید بعد مرحوم سید بیشتر به سمت تقلید مرحوم آقای حکیم رفته، مرحوم اسد محسن حکیم، چون بیشتر معتقد بودن باید از عراق تقلید کنن، لذا گرایششون بیشتر به مرجعی بوده که در نجف هست. اینم از این جهت میگم که بعد از اینکه امام رفته بودن نجف، می اومدن بسیاری از افاقنه اونجا با امام حساب بکنن، مرحوم آقا مصطفی میگفته که اینا معمولا میان میگن که آقا سید ابوالحسن، آقا محسن و امام، حالا مثلا تعبیرش آقا روح الله یا آقا خمینی یا هر تعبیر، این نحوه بوده. ولی خب قدر مسلم اینه که در بسیاری از مناطق تقلید آقای بروجردی گسترش پیدا میکنه، عمدتاً هم در ایران، البته در ایران گستره تقلید آقای بروجردی تقریبا علل اطلاق میشه. یکی از عللش هم قبلا گفتم بر دوستان، نکنید همون بحث بروجرد شدن زدیم به قصه، 5 دقیقه است با دقت تمام همه گوش میکنن، بهتر از تعبدی توسلیه. بعد مرحوم آقای، یکی از عللش هم اینه که در جامعه مشهور میشه که مرحوم آقای استبولحسن اصفهانی ارجاع به مرحوم بروجردی داده. میگنم آقای مرحوم آقای سلطانی پدر بزرگ ما نقل میکرد که ایشون گفت علتش هم این بود که یکی از علمای تبریز در زمان سید ابوالحسن، بهش تعبیر سید میکنن، در زمان سید یه نقاری با سید پیدا میکنه، یه نامه مینویسه به آقای بروجردی که شما بیا مرجع شو. تقریبا هم مرحوم آقای بروجردی مثلا 16-17 سال 20 سال از مرحوم سید کوچیکتر بوده، چندان فاصله سنی زیاد نداشتن، مثلا سید 90 سالش بوده ایشون 75 سالش، چون آقای بروجردی هم تقریبا در حدود 90 سالگی فوت میکنه، سید هم 90 سالگی، فاصله فوتشون هم 15 ساله. آقای بروجردی قبول نمیکنه، میگه الان زعامت با آقای سید به همون رجوع کنید. بعدها اون آقای مروج یا آخوند تبریزی این مطلب رو به سید میگه. خب مرحوم بروجردی هم در درس آخوند معروف بوده، شهره بوده، همه هم به فضل میشناختنش. یه نفر از وکلای سید یا مقلدین سید در آفریقا از سید میپرسه که ما بعد از شما به کی رجوع کنیم؟ ایشون نوشته بودن به آقای آسد حسین بروجردی، به او رجوع کنید. همین که سید فوت میکنه این نامه منتشر میشه و در بازار تهران، که اون وقت بازار تهران در حقیقت یکی از مناطق مهم در تعیین پول بوده و وجوه بوده، چون عمده مسئله که بازار بغداد بوده که بازار تهران، این دوتا خیلی الانش هم تقریبا همینجوره، ولی حالا بغدادش دیگه فعلا بغدادش خرابه، ولی تهرانش بالاخره تأثیرگذار هست در مسائل مالی، و این باعث میشه که همه رجوع به سید، به مرحوم آقای طباطبایی بکنند، آقای بروجردی بکنند. قرض مرحوم آقای بروجردی از آمدنش هم به قم، یکی از مهمترین عللش، یا شاید هم میتونیم بگیم در یه مقطعی تنها علتش، یا باز به تعبیر بهتر اگر بخوایم بگیم اون انگیزه اولیش امامه، که مرحوم امام با اصرار بسیار فراوان گروه گروه طلبه ها رو از قم میفرستادن تهران، و بعد نامه هایی که به علمای بلاد نوشتن که آقای بروجردی رو از تهران بیارن به قم، و همین هم باعث میشه ایشون میان قم و قم مقیم میشن، و بعد میان امام درس آقای بروجردی هم میرن، با اینکه تقریبا اون وقت خودشون هم درس خارج داشته، درس خارج ایشون 8-9 بوده، مرحوم آقای بروجردی اگه اشتباه نکنم 9-10 درس میگفته، که ایشون آقای بروجردی تو صحن هم درس میگفتن، تو همین صحن عتیق، صحن جدید، یعنی جدیدی که قدیم بهش میگفتن جدید، صحن عطابکی، بله صحن عطابکی که ایوان آینه داره، در همون صحن اون روبرو طرف خیابان ارم یه عقب رفتگی داره، تو همین جایشون منبرشو میذاشته، تو در رو میبستن، تو همین جا درس میگفته، یه عکس هم که هست اینجاست. البته این وقتایی بوده که هوا خوب بوده، که قم خوب البته مثلا تا آبان میشده، از اون ورم تا مثلا بهار و اینا دیگه میشد، از اسفند اون 2-3 ماهی که هوا بد میشده و نمیشده سرد بوده، می اومدن تو شبستان خود حرم، که بعدن البته ایشون مسجد اعظم رو، مرحوم آقای بروجردی ساخته، مسجد اعظم رو ساخته و تمام اینا خونه هایی بوده، مسجد اعظم رو ساختن اومدن اینجا. امام هم می رفتن 8-9 درسشون تموم می شده، به اتفاق شاگردا قدم زنون می رفتن درس آقای بروز کردی. امام تو مسجد محمدیه درس میگفتن، مسجد محمدیه دوستان خیلی داشتون شاید یادشون بیاد، الان افتاده تو دل این شبستون امام خمینی، ولی قبلا یه مسجد مستقل درسته بود بیرون از بر خیابون ارم بود، امام درسشون اونجا بوده، اول که سلماسی بوده، بعد میاد مسجد محمدیه، بعد از مسجد محمدیه ایشون میان به دیگه مسجد اعظم که البته بعد از شروع مبارزات دیگه میان به مسجد اعظم. مرحوم آقای بروجردی بگیم بس خوب شد دیگه در دقیقه قصه گفت. مرحوم آقای بروجردی اینا رو هم گفتیم که بگیم امامم تقریرات دارن، این لمحات الاصول در حقیقت امام درس آقای بروجردی رفتن و درس آقای بروجردی نوشتن و یه جلدش هم بوده و چاپ شد. شأن آقای بروجردی یه مقداری در ذهن جوانها و بعدم حتی نسل ماها و بعدی ها که دیگه به طریق اولا یه مقدار پایینه، توجه نمی کنیم. مرحوم آقای بروجردی زمان خودش بسیار با عظمته و هم با عظمت چون شخصیت خان مسلکی هم داشته، بسیار بسیار با اقتدار و اهل شوخی و گعده و اینا هم نبوده، خیلی حالت ریاست و زعامت قویی هم داشته. لذا بعد از مرحوم عاشق عبدالکریم که پایه‌گذار حوزه علمیه قمه، هیچ کسی به جایگاه مرحوم آقای بروجردی دیگه تا انقلاب تو حوزه علمیه قم نرسیده و بعدش هم همه فکر می‌کردن حوزه تموم شده که دیگه بعدش اون علمای بعدی آمدن و اون مسیر رو ادامه دادن. مرحوم آقای بروجردی از قول استادشون نقل می‌کنن که نمی‌توان قصد امر رو در متعلق اوامر اخذ کرد. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه جمع بین لحاظین میشه. از طرفی باید امر رو لحاظ کنیم استقلالا. چرا؟ چون موضوعه، شما به موضوع توجه بکنید. من اگر میخوام به یک موضوعی توجه بخوام به یک موضوعی حکم بکنم، باید موضوع رو بهش توجه کنم. اگر میخوام بگم این لیوان آب را بشوی، باید لیوان آب رو بهش توجه بکنم، عنایت بکنم، استقلالا توجه کنم. اگر به شما میخوام بگم قصد امر کن، باید به امر لحاظ کنم، امر را استقلالا. از طرفی هم میخوام بگم امر کنم بشوی، پس باید امر رو استعمال کنم، چون امر استعمال میشود پس لحاظ عالی میشود، چون در استعمال ما به الفاظ به صورت آلت ایجاد معنا ملاحظه میکنیم. پس امر من جهتی باید لحاظ استقلالی شود. من کدوم جهت؟ موضوع. من جهتی باید لحاظ عالی شود. کدوم لحاظ؟ لحاظی که استعماله، لحاظی که ابزار و آلت لایجاد المعناست. و این یعنی این که شما یک شی رو هم عالیاً و هم استقلالیاً لحاظ کنید، در حالی که در لحاظ استعمالی شما باید چه کنید؟ باید حتما عالی باشه، در لحاظ موضوع باید حتما استقلالی باشه. توجه کنیم عالی بودن لحاظ در استعمال یعنی چی؟ اینا داریم از بیرون میگیم، یعنی شما معنا رو توجه میکنید، به لفظ عنایت نمیکنید. من وقتی به شما میگم آب بیار، معنا مد نظرم، اونی که بل اصال مد نظرم معناست، بل الف و ب هیچ دخالتی تو قضیه برام نداره. لذا ممکنه بعضی وقتا با اسم اشاره بیارم، بگم اون رو بیار. بعضی وقتا با ضمیر بیارم، بگم چی؟ او را بیار. بعضی وقتا ممکنه اصلا لفظ به کار نبرم، فقط اینجوری کنم. ممکنه به زبان خارجی صحبت کنم، بگم ما بیار، یا به زبان ترکی بگم میگم چی؟ سو گت گته. پس نگاه بکنیم دیگه، الحمدلله درس بین المللی شد سه چهار تا سن. این پس از یه طرف ما معنا مد نظرمونه، لفظ مد نظرمون نیست، این معنی عالیت. من باید به امر لحاظ استقلالی کنم به عنوان اینکه موضوع است، لحاظ عالی کنم به عنوان اینکه آلت الاستعمال است. عبارت مرحوم آقای بروجردی رو ببینید، امام در تشریع دلیل، این عبارت امام از مناهجه، بعد عبارت آقای چیز رو میخونیم بروجردی، بعدم لمحات تقریرات امام. این سه تا مطلب رو با هم ببینیم عبارت چون خوبه. و قد یقرر وجه امتناع ذاتی و ان تکلیف بذالک المقید موجب للجمع بین لحاظ العالی و الاستقلالی. اگر بخواهید به مقید 157، اگر بخواهید به مقید امر بکنید، مقید یعنی صلات مع قصد الامر، این موجب جمع. لأن الموضوع به قیوده لابد و ان یلحظ استقلالا، والامر بما انه طرف و اضافت القید المأخوذ فی الموضوع لابد من لحاظ استقلالا. موضوع رو که شما باید حتما به صورت استقلالی لحاظ کنید. خب موضوع چیه؟ صلات مع قصد الامر. پس امر شد مضاف الیه قید. و ان یل و الامر بما انه طرف و اضافت القید، یعنی مضاف الیه قیده. قید چی بود؟ قصد امر. امر میشه مضاف الیهش. کدوم قید؟ قیدی که مأخوذ فی الموضوعه. پس امر که مضاف الیه قیده و قیدم اخذ شده، لابد من لحاظه ایضا استقلالا. خب از طرفی استقلالی است. و بما انه آلت البعث الى المطلوب لا يلحظ الا آلتا الی الا آلتا الی المطلوب، وسیله است. فیجمع جمع شده است فیه بین اللحاظین المتنافیین العالیه و الاستقلالیه. خب من و آقای بروجردی عبارتشون از لمحات امام هم ببینیم. و قال بعض اساتیذنا، قال بعض اساتیذنا عبارت مرحوم آقای بروجردی است چون تقریراته. آقای بروجردی میگه بعض از اساتید ما میگن ان وجه الاستحاله لا زاک ولا زاک، بل وجهها ان تعلق الامر بذالک المقید موجب للجمع بین اللحاظین. لا زاک ولا زاک چون قبلش میگن نه امتناع بالغیر، نه دورانه، نه تقدم و شیء علی نفسه، بلکه جمع بین لحاظینه، ای العالی و الاستقلالی. لأن الموضوع لابد و ان یکون ملحوظا من نحو الاستقلال، و الامر لکونه آلتا لحصول المطلوب لیس ملحوظا الا من نحو العالیه و الحرفیه. فاذا قید الموضوع بما یأتی من قبل الامر، حالا اگر موضوع مقید شد به چی؟ به قصد امر، که قصد امر چه خاصیتی داره؟ ما یعتی من قبل الامره، یعنی از امر سررشته میگیره. فلابد و ان یکون الامر ملحوظن به نحو الاستقلال لمکان الموضوعیه و همچنین ملحوظن به عالیت فیجمع بین اللحاظین. خب تمام. آقای بروجردی مطلب رو نقل کرد از استادش و بعد اشکال میکنه. اشکال مرحوم آقای بروجردی اینه، میگن که اونی که برفرض محاله اینه که شما یک شیء رو در آن واحد هم عالی هم استقلالی لحاظ کن. اما اگر یک شیء رو امرو عالی لحاظ کنی فردا استقلالی، چه اشکال داره؟ شما وقتی داری موضوع رو تصور میکنی چیکار میکنی؟ استقلالا لحاظ میکنی. وقتی میخوای حکم کنی عالیا لحاظ میکنی. ما اگر بخواهیم یک شیء رو در لحاظ واحد هم عالی بگیریم هم استقلالی، یا بخواهیم در آن واحد هم لحاظ عالی داشته باشیم هم استقلالی، نمیشه. و الا شما در مقام موضوع لحاظ استقلالی میکنیم، وقتی به حکم رسیدی لحاظ عالی میکنیم. تعبیر بهترش، در مقام تشخیص موضوع، تصور موضوع، ما لحاظ استقلالی میکنیم، میگم صلات با قصد امر، بله اینا رو همه رو بهش توجه استقلالی میکنیم. بعد که به انشا میرسم میخوام بگم سلم قصد الامر، این رو میخوام بگم در مقام انشا امر و لحاظ چکار میکنم؟ عالی. ببینیم عبارت شما، طبعا لحاظ الواحد لا یوغلن یکون عالیان و استقلالیان، لحاظ واحد نمیتونه هم عالی باشه هم استقلالی. اما لحاظ و شی مرتن عالی یا و اخرا استقلالی یا فلا مانه، من چه اشکال داره؟ ففی ما نحن و فی یمکن ان یلحظ الامرو به ما هو دخیلون فی المعمور به، امر رو از این جهت که غیر معمور به، یعنی از این جهت داخل در موضوع استقلاله، ثم یلحظ به لحاظ آخر عالی، چه اشکال داره؟ عبارت امام در لمحات، این تیکه تعبیر امام یعنی تقریر امام از آقای بروجر نیست، ان المحال غیر لازم و لازم غیر محال. اونی که محاله اینه که یک شی در آن واحد هم عالی باشه هم استقلالی، اما لازمی که بدید میاد این نیست. فان اجتماع اللحاظین به معنا کون لحاظ واحد عالی و استقلالی، یا یه چیز هم عالی باشه هم استقلالی، و این کار محالن لانه و غیر لازم، لازمه حرف شما این نیست. و ما هو لازم هو لحاظ الامر استقلالن به ما انه غید للمتعلق به لحاظن، اونی که لازم میاد اینه که باید امر رو ما استقلالا لحاظ کنیم. از چه جهت؟ از این جهت قید متعلقه. قید متعلق یعنی چی؟ یعنی این که متعلق ما هست صلات مع قصد الامر، پس امر میشه مضاف الیه، میشه قیدش. لحاظ کنیم به لحاظ، به یه لحاظ، و لحاظ او عالیا به لحاظ آخر، و لحاظ او عالیا به ما انه بعثن الى المتعلق، فيكون الشيء الواحد ملحوظا به لحاظ عالی و استقلالی في آنين، در دو آن، آن تصور الموضوع لحاظ استقلالی است، آن تعلق الامر لحاظ عالی است، و هو غیر محال، این مشکل نداره. میبرن روی این که بله دو لحاظ، یکی در مقام اول یکی در مقام دوم، یکی زمان اول است یکی زمان دوم. توجه به این نکته توجه کنیم، ولی این که باید آخر بگیم که مطلب شهید نشه، ولی اول بگیم که مطلب فهمیده بشه. ما سه چیز داریم، این سه چیز رو قاطی نکنیم. یه وقت ما داریم یه لحاظ داریم، این رو تو برگاهامون نیستم ولی خواستید بنویسید، در وقت بعدن می‌نویسید تو وقتی می‌خوایم خودمون جمع‌بندی کنیم. یه لحاظ داریم هم عالی هم استقلالی، این نمیشه، این محال. یه وقت از شیء واحد در آن واحد هم لحاظ استقلالی می‌گیریم هم لحاظ عالی. دو، سومی اینه که از شیء واحد در آنین، در دو آن مختلف، لحاظ عالی میگیرم و لحاظ استقلالی. اینجا قاطی شده، حرفای اینا رفته تو هم. اونی که محاله، تعبیر آقای بروجردی رو ببینید، گفت لحاظ الواحد لا یوغل ان یکون عالیا و استقلالیا، یک لحاظ هم عالی باشه هم استقلالی. اونی که قطعا اشکال نداره اونه که من امروز حضرت عالی رو عالی استعمال لحاظ کنم، فردا استقلالی لحاظ کنم، قطعا اشکال نداره.
سخن در این وسطی است. آیا من میتونم از شیء واحد در آن واحد دو لحاظ بگیرم، هم عالی هم استقلالی؟ این نکته مهم. اشکال مبتنی به اینه، نه اون اولی که آقای بروجردی گفته اشکال درست، کسی اون راجعه اون حرف نزده. ما که میگیم امر، اون استاد آقای بروجردی اینو نمیگه. ما که میگیم امر لحاظین عالیین و استقلالیین، نمیگیم یه لحاظ داری، نه، یه بار امر رو لحاظ میکنیم استقلالا در درون موضوع، یه بار لحاظ میکنم عالیاً به عنوان انشاء. پس دو لحاظه داریم، فعلا حرف کلی میزنیم، دو لحاظه. اما همزمان، همزمان دو لحاظه. امام میگن که بیایید اصلا همزمان نکنید، اونی که در مقام موضوعه آن اول، اونی که در مقام حکمه آن دوم. بله، آن دوم، نه به آن دوم بلا فاصله، یعنی آن دیگر مثل معقول ثانی. خب پس ببینیم سه تا تیکه داریم، این سه تا قاطی نشه. یک شیء واحد، لحاظ واحد، لحاظ واحد هم عالی هم استقلالی، این نمیشه. یکی هم قطعا اشکال نداره، اونه که از شیء واحد یه لحاظ عالی میکنه، پس فردا یا یک ثانیه بعد لحاظ استقلالی میکنه، این هم اشکال نداره. سخن در اینه که آیا از شیء واحد دو تا لحاظ بگیرم، عالی و استقلالی، همزمان میشه یا نه؟ ما سوال میکنیم اشکالش کجاست؟ ظاهرن اشکالش در اینه که دو تا لحاظ نداریم، ولی شیء واحد دو تا لحاظ ازش بگیریم اشکال نداره. حالا دو لحاظ استقلالی چی؟ همین اشکال توش وارده. از دو شیء مختلف دو تا لحاظ بگیرم، بازم اشکال اگه هست وارده. اینو جلو انداختم اشکال خودمونو برای اینکه مطلب روشن بشه، بلا جمع‌بندیمون اینجاست. حالا اشکال داری یا نداری اینجا؟ بریم سراغ جواب امام. امام میگفتن آنه، یعنی جواب خود آقای بروجردی، هنوز به امام نرسیدیم. امام حرف آقای بروجردی قبول نداره. خود آقای بروجردی میگه آنه در دو آن. به نظر میسه این حرف تمام نیست. چرا؟ وقتی ما تصور موضوع میکنیم درسته، فقط لحاظ استقلالی داریم و بس، ولی وقتی داریم انشاء میکنیم حکم رو چی میذاریم؟ رو موضوع. پس در لحظه انشاء ما هم باید موضوع لحاظ کنیم هم حکم لحاظ کنیم. پس هم امر رو به صورت عالی لحاظ کردیم، هم امر رو به صورت استقلالی. لذا پس این که آقای بروجردی میای میگی آنین، نه آنین در کار نبود. تعبیر امام با تعبیر نهایت الرسول یکیان. امام تعبیر صریح در داره آنین، اون بالا دارن ثم یلحظ، ثم یعنی در آن بعدی. اون تعبیر نهایت الرسول بالایی حتی، یعنی در حقیقت معلومه که اون چه معلوم خود آقای بروجردیه، البته اونم تعقیقات آقای منتظریه. ثم یلحظ به لحاظ آخر، اونم ثم داره توش. پس ببینیم اینی که حضرت امام اشاره میکنند، مرحوم آقای بروجردی بیان میکنه، در حقیقت امام از حرف آقای بروجردی تقریر میکنند، این راهگشا نیست. حرف آقای بروجردی درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آقای بروجردی در مقامی که شما موضوع و تصور میکنید هنوز حکم نیامده، درست، این لحاظ چیه؟ لحاظ استقلالی. ولی بیایم سراغ مقامی که میخوایم حکم کنیم. من وقتی میخوام حکم کنم به چی حکم میکنم؟ به متعلق. پس امر رو دارم در مقام موضوع لحاظ میکنم که بهش حکم میکنم، حکمم که همزمان هست، پس هم حکم هست هم موضوع. در این مقام دو لحاظ دوباره جمع شدن، لحاظ عالی و لحاظ استقلالی. امام ورودشون به بحثیه که میگن اصلا کی اشکال داره، چرا اشکال داره یا نداره، چه جوریست. زاویه جوابی که امام میدن که فردا میخونیم برمیگرده به اون حرفی که شنبه از امام گفتیم، لذا بسیار مطلب دقیقی است، بسیار دقیقه. شنبه اونو میگیم، بعدم البته یه جوابی هم خودمون داریم که اصلا به نظر ما میرسه جمع لازم اشکال نداره، که شما علیکی میگید اشکال داره، چه اشکال داره؟ دو تا لحاظ، جمع بین لحاظ عالی و استقلالی از شیء واحد در آن واحد، این جمع بین لحاظ استقلالی از زید و لحاظ استقلالی از امر، چون شیء واحد دو لحاظ شد، دو تا لحاظ چه اشکال داره؟ من دو تا لحاظ همزمان ده. اگه اشکال داره لحاظ این استقلالی این من شیء این متباین اینم اشکال داره، در حالی که اشکال نداره. حالا شنبه بگیم.